الرحمن الرحیم تدریس شرح لوئه توسط استاد مروی کتاب طهارت صفحه 39 سطر 17 جلسه 3 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی ردوی مشهد.
الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاه ترحم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به و الشهید و هو المسلم و من بحکمه المیت فی معرکه قتال امر به النبی صلی الله علیه و آله و سلم ابی الامام او نائبهما الخاص و هو فی حزبهما بسببه. عرض شد در رابطه با غسل میت چهار مطلب ذکر می شود. سه مطلب رو مفصلا توضیح دادیم. قبل از این که وارد مطلب چهارم بشوند مرحوم شهید، یک بحثی رو در حاشیه و در پرانتز مطرح می فرمایند. رابطه این بحث با ما نحن فیه به این شکل است که فرمودند مسلمان و کسی که در حکم مسلمان است اگر بمیرد باید غسل داده شود. حالا اینجا یک استثناء مطرح میکنند، میفرمایند الا شهید، مگر شهید که شهید غسل ندارد. در بحث شهید چهار مطلب رو شهیدین ذکر میفرمایند. مطلب اول، شهید در اصطلاح فقها یعنی چه؟ شهید در اصطلاح فقها یعنی کسی که انسان مسلمانی که در میدان جنگ کشته شود به شرطی که این جنگ به دستور پیامبر یا امام معصوم یا نائب خاص پیامبر و امام معصوم باشد، در زمان حضور و در زمان غیبت کسی که در معرکه دفاع کشته شود. به این که دشمنی بر مسلمانان در زمان غیبت هجوم آورده است. اصل اسلام در خطر است. اینجا دفاع بر همه واجب است و کسی که در این معرکه کشته شود شهید است. این خلاصه معنای شهید در اصطلاح فقها. از این مطلب اول یک نتیجه میگیریم به عنوان مطلب دوم، و آن نتیجه این است که بنابراین غیر از این دو گروه به افراد دیگری که در روایات اسم شهید اطلاق شده است، در فقه احکام شهید رو ندارند. مثلا من مات فی طلب العلم مات شهیدا. من قتل دون ماله فهو شهید. یا افراد دیگری که روایت زیاد داریم شهیدم اشاره میکنن. خلاصه غیر از این دو گروه به افراد دیگری که شهید اطلاق شده، معناش اینه ثواب شهید رو دارن ولی احکام شهید رو ندارن. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، چرا به شهید این کلمه اطلاق می شود؟ چرا به شهید شهید گفته میشه؟ در این مسئله وجوه زیادی گفته شده، وجوه علمی، عرفانی، فلسفی. به یک وجه مرحوم شهید اشاره میکنن و اون وجه این است که غیر از شهید افراد دیگر وقتی از دنیا می روند معلوم نیست عاقبتشون چی میشه. الالجنه هستند یا الالنار، ولیکن شهید جواهی داده شده، خداوند جواهی داده که شهید اهل بهشت است و آمرزیده شده است. پس بنابراین شهید به معنای مشهود است، یعنی گواهی داده شده بر او. چه کسی برای او گواهی داده؟ خداوند. خداوند شاهد است و کسی که در جنگ کشته شده است مشهود است، گواهی داده شده است. و به اصطلاح ادبی شهید فعیل به معنای مفعول است. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم، احکام فقهی شهید است. حکم فقهی شهید این است که شهید غسل ندارد و کفن ندارد، فقط نماز بر او خونده می شود و با همون جامه و خونهایی که در بدن اوست دفن می شود. فقط در بین جامه و لباس اگر چیزی از جنس پوست باشد، مثلا کفش یا کمربند یا لباسی از جنس پوست باشد، اون شیء از جنس پوست رو با شهید دفن نمی کنند. این چهار مطلب در باب شهید. و شهید و هو المسلم و من به حکم المیت فی معرکت قتال امر به النبی. مطلب اول، شهید کیست؟ شهید مسلمان و کسی که در حکم مسلمان است که مرده است در معرکه قتالی که در میدان جنگی که امر نموده است به این جنگ پیامبر یا امام و یا نائب خاص پیامبر و امام. نائب خاص یعنی کسی که منصوب شده از طرف پیامبر و امام برای این که مثلا فرمانده جنگ باشه. و هو فی حزبه ما، در حالتی که اون فرد در حزب این پیامبر و امام باشد، یعنی به این شکل نیست که طرف مقابلی که در جنگ پیامبر و امام کشته شده باشه شهید باشه، در حزب اونها یعنی در گروه اونها باشن. به سبب این، به سبب متعلق است به اون المیت، مرده باشد به سبب اون قتال، به سبب جنگ مرده باشد، یعنی کشته شده باشه خلاصه، نه اینکه مثلا در میدان جنگ تب کرده باشه و مرده باشه. اگه کسی در میدان جنگ در گروه پیامبر و امام هم تب کنه به خاطر تب از بین بره، ثواب شهید رو داره، ولیکن این احکام فقهی برش بار نیست. این یک گروه. گروه دوم، او قتل فی جهاد مأمور به حال الغیبه، یا کشته بشود در جهادی که مأمور به است در حالت غیبت. حالا جهاد مأمور به مثل چی در حال غیبت؟ کما لو دهم علی المسلمین، چنانچه اگر حمله کنند بر مسلمانان، من یخاف منها علی بیضة الاسلام، کسی که ترسیده می شود از او بر اصل و ریشه اسلام، کسی که احتمال داره اسلام رو از بن و ریشه قطع کنه بر مسلمانان حمله کنه، فستر رو الى جهادهم بدون الامام او نائبه، پس مستر شدن مردم به جهاد این عرض کنم که افراد بدون امام یا نائب خاص امام، که در زمان غیبت دیگه امام و نائب خاص نیستش، کسی که حمله کرد به کشور اسلامی خب دفاع در مقابل او واجبه. الا خلاف فی هذا القسم، بنابر اختلاف در این قسم، دقت کنید این که در این قسم اختلاف است، اختلاف در این نیست که اگر کسی به کشور اسلامی حمله کرد بر همه دفاع لازمه، این اجماعیه، تمام فقها گفتن هیچ گونه اختلاف این درش نیست. اگر کسی به کشور اسلامی حمله کرد و خلاصه خاص ریشه اسلام رو از بین ببره، اذن و اجازه امام و نائب خاص و نائب عام لازم نیست، زن و مرد و صغیر و کبیر و پیرمرد و پیرزن و بزرگ و کوچک بر همه لازمه که دفاع کنن. در این مسئله اختلافی نیست. یک اختلاف کوچک در اینه که اگر فردی در این دفاع کشته شد، ثواب شهید رو 100% داره، حکم شهید رو داره، یعنی غسل نمیشه و کفن نمیشه، یا نه حکم شهید رو نداره. اینجا عده معدود بسیار کمی از علما مثل شیخ طوسی فرمودن حکم شهید رو نداره، یعنی غسل داده میشه و کفن میشه، ولیکن اغلب و معظم علما گفتن حکم شهید رو هم داره. پس بنابر اختلاف در این قسم، یعنی بنابر اختلاف در این که حکم شهید رو داره یا حکم شهید رو ندارن، این مطلب اول شهید معلوم شد چه کسی هستش. مطلب دوم رو بعدا اشاره میکنن. بنابراین غیر از این دو گروه، هر کسی دیگه که در روایات اسم شهید برش اطلاق شده حکم شهید رو نداره، اون رو بعدا اشاره میکنن. حالا مطلب سومی که ما از خارج عرض کردیم، سمی بذالک، نامیده میشود شهید به این شهید، لانه مشهود له بالمغفرت والجنه، به خاطر اینکه گواهی داده شده برای شهید به مغفرت و جنت. چی گواهی داده؟ خداوند. خداوند شاهد است، گواه است در اینکه شهید وارد بهشت می شود و آمرزیده می شود. خب مطلب بعدی حکم شهید، اون و شهید و مبتدا لا یغسل خبرش، و شهید لا یغسل ولا یکفن، شهید غسل داده نمیشه، کفن نمیشه، بل یصلی علیه، بلکه نماز خونده می شود بر او، و یدفن به ثیابه و دمائه، دفن می شود با همون جامه ها و با اون خونهاش، و ینزع عنه الفرو و الجلود، نزع می شود، کنده می شود از اون فرو، فرو یعنی پوستین. این علت این که حالا این فرو پوستین رو ذکر کردن، شاید به خاطر اینه که خب مثلا وقتی میرفتن به جنگ در اون زمان ها هوا سرد بوده، شاید یه پوستینی مثلا تنشون میکردن، مثلا یک جلیقه چیزی که بدنشون از مثلا سرما حفظ بشه. علاوه در اون حالت خلاصه اگر کسی شهید بشه فرق، یعنی پوستین از بدن او جدا میشه، به الا الظاهر شهیدی که مخواد بره، فردی که مخواد بره تو جبهه به جنگه، دیگه از این پوستین های معمولی نمیتونه تنش کنه و اون حالت بره. حالا علایال و یون زمان هل فرق، پوستین از تن او کنده میشه، بل جلود، پوست ها هر چی از جنس پوست باشه، کل خفین مثل دوتا کفش، و این اصابه هم دم، ولو خون به این دو رسیده باشه، ولو خون شهید هم بهش رسیده باشه، ولی علا ایه حال ارز کنم هر چی از جنس پوست باشه کنده میشود و از بدن شهید جدا میشود. ولی همینجا یک دعایی بکنیم، خدا و شهدای ما، شهدای جنگ، شهدای انقلاب، مخصوصا عزیزانی که در کنار ما بودند و در جبهه جنگ شهادت نوشیدند، همه رو با شهدای کربلا منشور و ما رو جزء ادامه دهندگان راهشون قرار بدهد انشاءالله. نکته آخری که ذکر می‌فرمایند، و من خرج عن ما ذکرنا، کسی که خارج باشد از اون چی که ذکر کردیم او را، یعنی از اون دوتا گروه کسی که خارج باشه، یجب و تغسیل او و تکفینه، غسل و کفنش واجبه، و این اطلق علیه اسم شهید فی بعض الاخبار، ولو اطلاق شود بر اونها اسم شهید در بعضی از اخبار، مثل مطعون، مبتون و غریق. عرض کنم که در خیلی از روایات زیادی داریم نسبت به افراد زیادی گفته شده فهو به منزلت شهید، یا مثلا فهو شهید. البته دقت کنید این روایات هم بعضی از جز اسرائیلیاته، یعنی خلاصه آدم میفهمه بعضی از سندشون قد ضعیفه، آدم میفهمه که شاید به خاطر این که واقعا در پاره از موارد بعضی ها رو از جهاد دفاع باز بدارن، بعضی ها جعل کردن احادیث دیگری رو. نمیدونم کسی که فرانکار رو انجام بده نمیدونم خراب شهید رو، نمیخوام بگیم همه ها، ولی در بعضی از موارد هم خودم تتبع کردم در بهار، بعضی از مواردش روایات ضعیفیست، شاید هم مختلق باشه، روایات خلاصه اختراعی باشه، کار از جنگ و دفاع و اینها افراد بازداشته بشن. بله ما که میخوایم صاحب شهید رو ببریم، خب به جایی که بریم جبه مثلا بیم در رکعت نماز بخونیم یک حمد و سه تا قل هو الله، دیگه ثواب 10,000 تا شهید هم بردیم دیگه. تو خونمون خیلی راحتم، لازم هم نیست یه سر سوزنی هم مثلا یه ضربه یک اثر یه چیزی هم بهمون برسه، خیلی راحت مثلا. حالا یه هم نمیخوام بگیم همه اون روایات بعضی هاش درسته ولی بعضی هاش هم مخدوشه. حالا مثل متعون روایت داریم، کسی که به مرض طاعون از دنیا بره ثواب شهید رو داره. مبتون کسی که به مرض بطن اون شکم درد یا هر شکلی از دنیا بره. غریق کسی که غرق بشه. ول مهدوم علی کسی که زیر آوار بره خونه روش خراب بشه. ول نفسا روایت داریم زنی که در حال زایمان از دنیا بره. ول مقتول دون مالهی و اهله کسی که از کنم کشته بشه در دفاع از مال و اهل خودش، در دفاع از مال خودش یا در دفاع از عرض خودش. من قطاع طریق از کنم دوزها، کسانی که راه رو میگیرن و غیره و غیر از اینها. کسی که خلاصه در مقابل اینها کشته بشه، دوزها حمله کردن به فاصله از مال و اهلش دفاع کنه کشته بشه، شهید است. بله این و غیره این را محاشین دو تا احتمال دادن و غیر از اینها، یعنی غیر از ارز کنم متعون و مبتون و غریق و اینها مثل من قتلان میدارم ارز کنم که بله من مات فی یوم الجمعه مات شهیدا، یا من مات فی طلب العلم مات شهیدا، یا غیره این را بعضی به اتاق برگردوندن. کسی که کشته بشه در مقابل دفاع از مال و اهلش، در مقابل قطاع طریق یا غیر قطاع طریق، یک دزدی لازم نیست در بیابون هم باشه، تو شهرم وارد خونش بشه، عرض کنم که قطاع طریق هم نباشه، وارد خونش بشه او دفاع کنه از مال و ثروتش کشته بشه، شهیده. الان اگه حال پس بنابرای این مطلب چهارم این شد که غیر از اون دو گروه، کسانی که در روایات اسم شهید برشون اطلاق شده حکم شهید رو ندارن و یجب و ازالتون نجاسه. آخرین مطلبی که در باب غسل میت ذکر می شود، واجبات و مستحبات غسل است. اما واجبات غسل رو در اول این فصل بهش اشاره کردیم، وقتی که گفتیم غسل میت مثل غسل جنابت است، معناش این همون واجبات در غسل جنابت در غسل میت وجود دارد. پس در اینجا فقط به یک واجب که قبل از غسل هست شهید اشاره میکنن، چون واجبات خود غسل رو قبلا به طور کلی ذکر کردن و اون واجب این است اگر بدن میت یک نجاستی درش هست، مثل این که میت تصادف کرده، در تصادف کشته شده، بدنش خونیه، قبل از غسل خلاصه ازاله نجاست از بدن میت واجب است. این یک بود. بعد از ذکر این مسئله وارد مستحبات باب غسل می شوند. 13 مسئله رو به عنوان مستحبات غسل میت ذکر می کنند که توضیح خارجی لازم نداره. از روی کتاب این 13 مورد رو تطبیق میکنه. بعدن در مستحبات میخونیم اگر خلاصه نجاستی در ظاهر بدن میت باید شسته بشه، باید ازاله بشه، ما رو باطن بدن کاری نداره. البته قبل از غسل ها مستحبه که بعد شکم میت دست کشیده بشه و هر چه در داخل شکم هست اگر مثلا میخواد خارج بشه خارج بشه و تطهیر بشه و بعد غسل داده بشه. بله نه ببینید، اگر باطن بدن جز ظاهر حساب بشه اونجا باز لازمه ظاهرا، البته ایشون چیزی نمیگن ولی فکر میکنم اونجا لازمه. یعنی اگر مثلا بدن میت پاره شده به جوری که قطعه قطعه شده اونجا دیگه جز ظاهر بدن حساب میشه، همونطوری که غسل اونجا لازمه، شستنش لازمه، همونطور ازاله نجاست هم از اون قسمت ها لازمه. بله، مگر اینکه خلاصه جز باطن بدن حساب بشه. اگر باطن تبدیل به ظاهر بشه هم شستنش لازمه هم ازاله نجاست هم. و واجب ازاله نجاست العرضیه عن بدنه اولا، واجب از زائل نمودن نجاست عرضی از بدن میت اولا. دقت بفرمایید، بدن میت یک نجاست ذاتی داره، به مجردی که مرد ذاتا بدن نجس میشه اون نجاست زوالش به اون ستا غسله، به اون کاری نداریم. ازاله نجاست عارضی از بدن میت اولا لازم است قبل از شروع بر غسل میت. و یستحب فتح قمیصه من الوارث او من یعظم له و نزعه من تحته. اول مستحب این است که اون پیراهنی که لباسی که به تن میت هست شکافته بشه و از طرف پایین بدن اون لباس خارج بشه. چرا؟ چون احتمال میرود لباس آلوده به نجاست باشد، اگر از طرف بالای بدن اون لباس بیرون بیاد سر و صورت میت به نجاست آلوده بشه و این موجب وهن میته. لذا مستحب است که اون لباس شکافته بشه و از طرف پایین بدن میت لباس تن میت خارج بشه. البته میشود با همون لباس هم میت رو غسل داد، ولیکن مستحب است میشود اون لباس رو از تنش در آورد، البته چون اون لباس ملک وارثه باید از وارث اجازه گرفته بشه. و یستحب فتق قمیصه من الوارث او من یعظم له. این من الوارث متعلق به اون و یستحب است، یعنی در حقیقت عبارت رو اینجور بخونید، و یستحب من الوارث او من یعظم له فتق قمیصه. مستحب است از سوی وارث یا کسی که اذن بدهد وارث به او شکافتن جامعه میت را، و نزعه من تحته و خارج نمودن و کندن اون قمیص و جامه را از طرف پایین میت، لأنه مظنه نجاسه، به خاطر اینکه این قمیص احتمال نجاستش میرود. خلاصه چون احتمال میرود این قمیص و لباس نجس باشه، اگر از طرف بالا این لباس عرض کنم که بیرون بیاد سر و صورت میت آلوده به نجاست بشه و موجب وهنش بشه. و یجوز غسله فی، جایز است غسل دادن میت رو در همون لباس. شهید ثانی میفرمایند بل هو افضل عند الاکثر، بلکه این غسل در همون جامه بهتر است در نزد اکثر علما. و یطهر بطهره من غیر عطرین، قبلا خوندی این جامه پاک میشود به پاک شدن بدن میت بدون فشردن جامه. و علا تقدیر نفعه، اگر جامه تن میت رو کندن عورت میت باید ستر بشه یا به همون جامه یا به یک تکه پارچه ای، و بر تقدیر نزع و کندن اون جامه تستر عورتو وجوبن پوشیده میشود عورت میت وجوبن به همون قمیص، همون لباس رو میزن روی عورتش او به خرقته یا به یک عرض کنم که تکه پارچه ای. و این ستر عورت بهتر برای قرد الا ان يكون الغاسل غير مبصر، بفرمایند با ستر عورت غاسل سریعتر هم میتونه غسل بده، چون میشود غاسل بگه من عورت میت رو نمیپوشنم نگاه هم نمیکنم اون مشکله. بفرمایند و این ستر امکن است بهتر است برای غسل
الا ان يكون الغاسل غير مبصر، مگر اینکه غاسل کور باشه، اگر کور باشه سطح اولاد لازم نیست. واثقا من نفسی به کف البصر، یا اطمینان داشته باشد از سوی خودش به بازداشتن چشم، مطمئنه که چشمش به عورت میت نمیگفتد. اینجا واجب نیست عورت میت رو بپوشاند. فلستحب استظهارن، پس مستحب است در این صورت احتیاطن. اینجا مستحب به احتیاطن عورت میت سطح بشه. بعد و تغسیله على ساجته، مستحب است میت رو غسل دهن بر روی ساجه. ساجه یعنی اون تکه چوبی که از درخت ساج گرفته می شود. درخت ساج درخت جنگلی است که در منطقه هندوستان بیشتر می روید، درخت محکمی که ازش الوار رو عرض کنم که تخته از چوب درست می کنن. خلاصه مستحب است میت رو بر روی یک درخت، بر روی یک عرض کنم لوح و تکه چوبی که از درخت ساج هست بگذارن. ایشان می فرمان لازم نیست حتما از درخت ساج باشه، خلاصه یه چیزی باشه که محکم باشه، دارای خاک و گل نباشه که وقتی آب رو تن میت میریزن مثلا زیر میت گل بشه و بدن میت به گل آلوده بشه. حالا میخواد از سیمان باشه، میخواد از اندرم گج محکم باشه، میخواد از سنگ باشه، یه چیز محکمی باشه که خلاصه جسد میت با گل آلوده نشه. و تغسیل رو على ساجته، مستحب است غسل دادن میت رو بر ساج. و هی لوح من خشب مخصوص، این ساج تکه چوبی است از یک چوب مخصوصی. و المراد وضعه على غيرها، مراد نهادن بدن میت است بر اون ساج، او على غيرها مما يؤدي فائدتها، یا بر غیر ساج از چیزهایی که مؤدی فائده اون ساج است. که فائده ساج چیه؟ حفظن لجسده من التلطخ، به خاطر حفظ کردن جسد میت رو از آلوده شدن. اگر مثلا میت رو خاک بگذارن غسلش بدن، خب آب بریزن خاک گل میشه، بدن میت دوباره کثیف میشه، گل آلود میشه. خلاصه بهتر این است که روی یک در یک قسمتی باشه که بدن میت آلوده به گل نشه. ولی یکن علی مرتفع، خوب است که غسل بدن میت بر روی یک جای مرتفعی باشد. و مکان رجلین منحدرا، مکان پاها از کنم پایین باشد، سر میت بالا باشه، پاها پایین باشه، که وقتی آب غسل ریخته میشه خود به خود آب اونجا جمع نشه، آب از اون مکان به جای دیگه بره. و مکان رجلین منحدرا، مکان پاهای میت شیب باشه، به طرف پایین باشه. مستقبل قبله، مستحب است در حالت غسل بدن میت رو به قبله باشد. و به دروس یجب الاستقبال به، مرحوم شهید در دروس فرمودند واجب است استقبال قبله در حال غسل. و مال الیه ذکرا، میل پیدا کرده به همین وجود در کتاب ذکرا. و تقرب عدمه فی البیان، نزدیک شمرده عدم وجود را در کتاب بیان شهید عبدان. مستحب به دیگر و تسلیس الغسلات، سه مرتبه انجام دادن غسلات، یعنی در هر غسل هر عضوی که شسته می شود مستحب است سه بار شسته بشه، که کلن می شود سه غسل هر عضوی سه بار شسته بشه، نتیجتا هر عضوی نه بار در تمام غسل ها شسته می شود. و تسلیس الغسلات، سه بار انجام دادن غسلات، به انیم سر کل عضو من الاعضاء ثلاثه، به این که بشوید هر عضوی از اعضاء سگانه را، سر و گردن، طرف راست، طرف چپ را، ثلاثن ثلاثن فی کل غسلته، سه مرتبه سه مرتبه در هر غسلی. و غسل یدیه، ای یدی المیت الى نصف الذراع ثلاثن مع کل غسلته، در هنگام هر غسلی، قبل از هر غسلی مستحب است که دو دست میت رو تا نصف ذراع سه مرتبه قبل از غسل بشویند. و شستن دو دست میت تا نصف ذراع سه مرتبه با هر غسلی. و کذا شهید ثانی می فرمان همچنین یستحب غسل الغاسل یدیه مع کل غسلتن الى المرتقیه، مستحب است شستن غاسل دو دست خودش را با هر غسلی تا مرتع. هر غسل رو که میخواد شروع بکنه خود غاسل هم مستحب به اول دو دستش رو تا مرتع بشوید. مستحب به بعدی و مسح بطنه فی الغسلتین الاولین، مستحب است مسح دست کشیدن به شکم میت در دو غسل اول فی الغسلتین الاولین شهید ثانی تفسیر میکنن ای قبل هما، یعنی قبل از دو غسل اول، تحفظا من خروج شیء بعد الغسل، به خاطر اینکه حفظ بشه میت از خارج شدن چیزی از او بعد از غسل. چرا؟ لعدم قوه فی الماسکه، میت روح نداره، چون روح نداره تمام قوای بدن از کار افتاده، قوه ماسکه نداره، قوه ای که خودش رو از عرض کنم که نگه دارد و حفظ کنه نداره، لذا امکان داره مثلا مقداری از نجاساتی در داخل بدن هست خود به خود بیرون بیاد. الا الحامل، مستحب است که عرض کنم دست کشیده بشه به شکم میت قبل از بروز، مگر زن حامله التی مات ولدها، زنی که بچه در شکم زن مرده است، زنم مرده، اینجا در رابطه با این زن مستحب نیست که دست شکمش کشیده بشه، چون امکان داره بچه سرقت بشه، مگر زن حامله ای که مرده بچهش، به انها لا تمسح، مسح کشیده نمی شود، حذرا من الاجهاض، به خاطر حذر کردن از سقط جنین، و تنشیف او بعد الفراغ من الغسل به صوبن، مستحب است خشک نمودن بدن میت را بعد از فراغ از غسل با یک پارچه سونن دل کفن من البلل، به خاطر حفظ کردن کفن را از رطوبت که دیگه کفن مرطوب نشه، سونن دل کفن من البلل، به خاطر حفظ کردن کفن را از رطوبت، و ارسال الماء فی غیر الکنیز، مستحب بر آب غسل بدن میت رو در اون چاهی که عرض کنم که نجاسات و خلاصه بقیه کثافت ها در اون چاه ریخته می شود، آب غسل بدن میت در اون چاه ریخته نشه، بلکه در محل مخصوصی عرض کنم که قرار داده می شود، به خاطر اینکه بدن میت و اون آب غسل بدن میت هم محترم است، و ارسال الماء فی غیر الکنیز، فرستادن و بردن آب را به غیر کنیز، کنیز چیه؟ المعدل نجاسه، یعنی بالوعه، خلاصه اون محلی که برای نجاست آماده شده، بل افضل ان یجعل فی حفیره خاصه به، افضل این است که قرار داده بشه در یک حفره مخصوص به همین آب غسل میت، مستحب بعدی به ترک رکوبه به ان یجعله الغاسل بین رجلیه، مستحب است که غاسل در حالت غسل جوری نیسته که میت بین دو پاش قرار بگیره، یک پاشو این طرف میت و یک پاشو اون طرف میت قرار بدهد، چون باز این اهانت به میت حساب میشود، از این مسئله تعبیر میکنم به ترک و رکوبه، مستحب است ترک سوار شدن بر میت، رکوب بر میت به چه شکل؟ فان یجعله الغاسل بین رجلیه، به این که قرار دهد اون میت را غاسل بین دو پای خودش، مستحب بله بعدی و اقعاده، مستحب است ترک و اقعاده، ترک نشوندن میت در حالت غسل میت رو ننشاند، و همچنین مستحب است و ترک و قلم یا قلم ظفره، مستحب است ترک کردن چیدن ناخن میت و ترجیل شعره و شانه نمودن موی میت، مستحب است ترک کند عرض کنم گرفتن ناخن میت و شانه کردن موی میت را، ترجیل و هوا تصریحو یعنی شانه کردن مو، ولو فعل ذلك اگر این کار را انجام دهد دفن ما ينفصل من شعره و ظفره معه وجوبا، اگر ناخن میت رو بگیرد یا موی میت رو شانه کند این ناخن و این مویی که از تن میت کنده شده وجوبا با خود میت دفن می شود، اگر انجام دهد این کار را دفن می شود اون چی که جدا شده از موی میت و ناخن میت با خود میت وجوبا، از ثالث الکفن و الواجب منه ثلاثه اسباب معذر، فصل سوم در کفن میت است، در این فصل سه مطلب رو شهیدین ذکر می فرمایند، مطلب اول واجبات کفن است، مطلب دوم مستحبات کفن، مطلب سوم مکروهات باب کفن می باشد. اما مطلب اول واجبات باب کرم می فرمایند واجب است میت در سه جامعه کفن شود. جامعه اول معذر است یا به تعبیر فارسی لنگ، جامعه ای که از ناف تا زانوی میت رو می پوشاند. دوم قمیص، یعنی جامه و پارچه ای که از شانه تا نصفه های ساق پا رو بپوشاند. سوم ازار، ازار یعنی سر تا سری به تعبیر فارسی، یعنی جامعه ای که تمام بدن میت از سر تا بدن میت رو بپوشاند. سوم ازار در فارسی یعنی سر تا سری، جامعه ای که از سر تا بدن میت رو بپوشاند. چهار مطلب رو شهید ثانی در ذیل واجبات بیان می فرماید. مطلب اول این است که می فرمایند در قیمت و ارزش کفن رعایت شود حالت تعادل، یعنی نه جامعه کفن جامعه خیلی گران و نه خیلی ارزان باشد، متوسط باشد. خب متوسط هم نسبت به افراد فرق میکنه، یک کسی خیلی پول داره ثروتمنده، جامعه متوسط او خب بر طبق مقتضای حالشه، یک کسی خیلی فقیره با جامعه متوسط او مثلا کرباسه دیگه بر طبق مقتضای حال خودشه. میفرمایند حالت عدالت و توسط رعایت بشه ولو ورثه مانع بشن، ولو بعضی از ورثه بگن حالا خوبه جامعه ارزونی هم باشه به خالت کنم خلاصه، یا ولو میت ورثه صغیر داشته باشه ولی کفن رو میشود یک جامعه متوسط به مقتضای حال میت انتخاب نمود. این مطلب اول، اون دوست مطلب دیگر رو نمیدستیم بخونیم. از سالس الکفن فصل سوم از احکام اموات کفن است. کفن یعنی مطلب کفن نمودن میت. از شد سه بحثه، بحث اول واجبات، ول واجب منه ثلاثه و اسبابه، واجب از اون کفن سه تا جامعه است. معذرون به کسر المیم ثم الهمزه ساکنه، به کسر المیم صفت همزه ساکنه معذر، یستر و مابین سرت بر رکبه، معذر لنگ اون جامعه است که می پوشاند بین ناف و بین زانو را، و یستحب ان یستر مابین صدری و قدمه، مستحب است که مقدار بیشتر باشه بپوشاند بین سینه و بین قدم میت رو. دوم و قمیصون، قمیص پیراهن پارچه، یستر الى نصف ساق از شانه تا نصف ساق تا ساق پا، و الى قدم افضل و تا اصل بن پا تا قدم پا باشه بهتره، و یجزع مکانه مجزیست به جای این قمیص صوب و جامعی که سافرن به جمیع البدن، جامعی که همه بدن رو از سر تا قدم بپوشاند علی الاعضاء، و ازار جامعه سوم ازار به کسی هم زد و هوا سوم شامل اون جامعه بدن اون جامعه است که سرتاسر استراحه هم در فارسی گفته میشه، یعنی جامعه که از سر تا قدم همه جا رو میپوشاند. و یستحب و زیادت و علا ذالک طولن، این ازار دو تا مستحب داره، از نظر طولی مستحب بس جوری بشه که هم از طرف سر میت و هم از طرف پای میت یه مقدار این جامعه زیاد باشه، به جوری که بشه بسته بشه که اگه میت میخواد حمل و نقل بشه از اون جامعه گرفته بشه و میت حمل و نقل بشه. از جهت عرض هم مستحب است که یه مقدار زیاد باشه که وقتی جامعه رو روی جامعه میاندازن یه مقدار این طرف اون طرف رو بگیره، خلاصه درست مساوی یکدیگر نباشه، یه مقدار بیشتر باشه. و مستحب زیادت و علی ذلک طولا، مستحب بر زیادی ازار بر این، یعنی بر این که گفتیم شامل جمعی بدن باشه، از نظر طولی به مایم چنو شد دهو به جوری که ممکن باشد گره زدنش از طرف رأس میت و از طرف دو پای میت. و ارزن اما از ناحیه ارز مستحب بر زیاد باشه به حیث یوم کنو جعل و احد جانبه هر الاخر، به جوری که یکی از دو طرف یاد روی این طرف دیگه قرار بگیره نه اینکه مساوی اون طرف دیگر باشن. خب مطلب اولی که ذکر میکنن و یراعا فی جنس هلقه به حسب حال المیت، مراعات میشود در جنس این کفن قصد، یعنی حالت اقتصاد، حالت عدالت، حالت تمسط به حسب حال المیت. این قصد به حال میت مختلفه. چند روز قبل که از دوستان در اداره اقتصاد دارایی است میگه یک آقایی در مشهد مرده بود، بهش درجه هم دفنش کرده بودن، بعد مالیات بر ارث این آقا 40 میلیون تومان شده بود، تنها مالیات بر ارثش که دولت ازش گرفته بود 40 میلیون تومان شده. خب این میت دیگه معلومه قصد و توسطش کفنش باید چطور باشه، حتما کفن چند باید 1 میلیون تومان باشه. میتی که 40 میلیون تومان مالیات بر ارثش باشه، حالا نمیدونم اینا از راه مشروع انشالله که این پوله از راه مشروع جمع بشه، حالا علایه ها دیگه. و یراعا فی جنس هلقصد به حسب حال المیت فلا یجب الاقتصار علی الادون، واجب نیست اکتفا کردن بر جنس پسکر پایین تر. و این ناکت الوارث، ولو دخالت کنه وارث، ولو وارث بخیل باشه بگن نه همون پایین ترین جنس باشه، ولی علایه حال نه، هر کان غیر مکلف، یا نه غیر مکلف باشه، صغیر باشه، عرض کنم که برسه علایه حال میشود حالت قصد رو در کفن رعایت کرد. خب دو سه مطلب دیگه در زیر این بحث هست، سیاتی انشاءالله و صلی الله علیه و آله و سلم.